en série.
Amen.
De femmes et de chien. Pour leur chauffement, on chérit, je vous prie, à tous les temps, on va grâce. Agir et qu'on a le moment de dire. Parce que bon Dieu, ça a pris hors, tu es à la tête de la vie. Parce que bon Dieu, tu as les choses. اتفاقات گوناگون میفته ولی همیشه آخر داستان یک جمله میگه و کلام خدا بر نبی آمد و خدا شروع میکنه به صحبت کردن و خدا شروع میکنه اونی که زخمی افتاده است پر از مشکل کلام خدا میاد و در اونجا جاری میشه و اون رو یک بار دیگه بلند میکنه. دعا میکنم به نام عیسی مسیح کلام خدا امروز بر روی زندگی شما بیاد. اگه با توقع اینجا اومدیم چند وقت پیششم دعا میکردم توی قلب خودم اگر مثل من اصلا من یک شخصیت منتقد دارم میشه همه چیز رو نگاه میکنم و خیلی زود انتقاد میکنم و خیلی وقت اتفاقا من خدا به من میگه اون مسئله اصلا به تو ربطی نداره اصلا برای چیزی که به تو ربطی نداره دخالت میکنی. اما با این حال داشتم تو فکر خودم میگفتم خدایا چرا توی کلیسا اون حضور ملموس تو رو که خیلی وقتا احساس کردیم بعضی وقتا میایم نیست همینجوری میایم به صندلی میشینیم سرد همینجوری میایم ادامه میدیم یه دعایی میشه یه کلامی موعظه میشه دو تا سرود میخونیم و میریم و هفتمون رو میگذریم. چرا این حضور ملموس اون حضور پر از جلال سنگین حضور تو توی کلیسا نیست؟ همینجوری که داشتم فکر میکردم روی قلب خودم یه چیزی اومد انگار جواب من بود باشد جواب خیلی از شما باشه. خدا گفت چون توقع حضور من ندارید چون آماده حضور من نشدید برای چی به کلیسا میاد؟ من از شما میپرسم شما صبح بلند شدین و بعد از ظهر یه لباسی تنتون کردین و اومدین به کلیسا برای چی به کلیسا اومدین؟ آیا اومدین دوستامون رو ببینیم؟ اومدین با هم چای بخوریم، حرف بزنیم، از تنهایی در بیان یه ملاقات با هم کرده باشیم؟ برای چی اومدیم؟ خدا به من گفت میدونی چرا حضور ملموس من احساس نکردی؟ برای اینکه با توقع ملاقات نیامده بودی، با توقع شنیدن صدای من، با توقع شفا، با توقع معجزه، با توقع اینکه در ایمان روشنی نیامده بودی، فقط اومده بودی بشینی و بری. من میخوام از شما قبل از اینکه موعظه‌ات شروع بشه خواهش بکنم بیاید یک فرهنگی رو در کلیسامون عوض کنیم. معمولا همچین اینجوریه یک نفر میاد بالا واعظ گروه پرستش تیم دعا یه نفر میاد آتش خدا رو منتقل میکنه کلام رو میاره حضور خدا رو میاره. من میخوام امروز این فرهنگ رو عوض کنم. خیلی سخته برای کسایی که این بالا وای میسن وقتی نگاه میکنن تو چش افراد خیلی در حال خمیازه کشیدن ولی حواسشون نیست یه وری رو نگاه میکنه. من میخوام از شما یه کار خواهش میکنم به جای اینکه یک نفر آتش بیاره امروز بیاید آتشی باشیم همه ما در حضور خدا که روشن بشیم با قلب اشتیاق اومدم با قلب ملاقات اومدم با قلبی اومدم که خداوند روی تو رو ببینم و امروز اشتیاق دارم برای این کلام اشتیاق دارم برای شنیدن حضور تو. کم کم باید این فرهنگ عوض بشه. شمایید که میتونید حالا به باعث آتش بگید.
آمین.
موضوعی که میخوام امروز راجع به صحبت کنم فکر میکنم به زندگی خیلی ها مربوط باشه به یک شکلی یا نه. وقتی کلام خدا رو میخونیم تو کلام خدا میبینیم که وقتی که شیطان و فرشتگان تاریکی از حضور خدا سقوط میکنن کلام خدا میگه همون ابتدا خدا عده‌ای از اینها رو در زنجیرها و زندانها نگه داشت. یه عده‌ای از اینها که قدرت‌های ماورا داشتن، قدرت‌های سوپرنچرال بیش از اندازه‌ای داشتن و خدا اینها رو در زندانها نگه داشت. ولی چیزی که در کلام خدا می‌خونیم اینه که وقتی ما به روزهای آخر نزدیک میشیم هر چقدر دیگه به سمت بیخدایی حرکت میکنیم هر چقدر به سمت روزهای آمدن دجال و ضد مسیح نزدیک میشیم کلام خدا میگه حالا اینها دونه دونه شروع میکنن به بیرون اومدن از جاشون دونه دونه شروع میکنن به آزاد شدن و از زنجیرها بیرون میاد. من فکر میکنم اینو خیلی راحت ما میتونیم به دنیای اطرافمون که نگاه کنیم ببینیم. خیلی نیازی به توضیح نداره. شما اخبار رو که نگاه کنید صفحه اینستاگرام و فیسبوک و وبسایت اخبار رو که نگاه کنید باز کاملا میشه میدید. چند تا پیش داشتم یک کلیپی نگاه میکردم از هد کلیسای شیطان پرستی آفریقا که به تازگی از کلیسای شیطان پرستان استعفا داده، با عیسی مسیح ملاقات کرده و یک اصلا شما وقتی شخصیتش رو می‌بینید بسیار تنها چیزی که نمیتونید تصور کنید اینه خدا همچین شخصی رو نجات بده. یعنی من تو قلب خودم داشتم میگفتم واو، اگه عیسی همچین شخصی رو با این شهادتی که از زندگی خودش داره میده، کارهایی که کرده، تمام جاهایی که نباید میرفته رفته، اگه عیسی رو نجات داد، به نظر من شخص شریری روی زمین نیست که قلب خدا برامون نتپه و نخواد اون رو نجات بده. اما از این نگذریم، یه چیزی داشت توی شهادتش میگفت خیلی جالب بود. میگفت توی 24 می سال 2022 من با عیسی مسیح ملاقات کردم، جالب روز تولد من، ولی واسه چه روزی، واسه چی شد که عیسی با من ملاقات کرد؟ گفت من داشتم آماده میشدم برای یک سرویسی که در سرتاسر دنیا به صورت همزمان در کلیسای شیطان پرستا تو اون لحظه قرار بود اتفاق بیفته. چی بود؟ قرار بود که قربانی انجام بدن هر کسی توی اون کلیسای شیطان پرست خودش، یک قربانی رو انجام بدن تا متوجه بشن از طریق دنیای تاریکی که آیا ضد مسیح و دجال هنوز به دنیا اومده یا نه. برای من خیلی جالب بود، جدا از همه اینها این بود که اینها منتظر اومدن دجال و ضد مسیح هستن. این به من نشون میده چقدر دیگه به این روزهای آخر نزدیک هستیم و چه اتفاقاتی قرار میفته. این فرشتگانی که حالا دارن آزاد میشن و خودشون چه چیزهایی رو دارن میارن. یکی از اینها رو من میخوام آدرس کنم، راجبش صحبت بکنم و اون چیزی نیست به اسم روح گیج و گنگ. روح گیج و گنگ یه چیزی که به نظر من امروز تمام دنیا رو گرفته. چون نیازی نیست به 100 سال گذشته نگاه کنیم، سال 2024 هستیم، به سال 2014 نگاه کنیم ببینیم چقدر دنیا از 2014 تا به الان عوض شده، شکل ازدواج عوض شده. آدم ها وقتی نگاه میکنی، حالا من خیلی الان راجع به کلیسا صحبت نمی کنم، هرچند ممکنه توی کلیسا هم باشه، خیلی دیگه به ازدواج اعتقاد ندارن. توی ایران خودمون نمیدونم میدونید یا نه، یکی از بالاترین آمار ازدواج سفید رو ما داریم که آدم ها با هم زندگی میکنن به عنوان پارتنر و هیچ تعهدی به هم ندارن و با هم زندگی میکنن. اینجا رو با هم نگاه کنیم، 74 نوع جنسیت به رسمیت شناخته شده ما در انسان ها امروز داریم، یعنی مرد و زن رو کنار بذاریم، 72 نوع جنسیت دیگه ما امروز توی زمین داریم که هر کسی میتونه خودش رو با یکی از اینا آیدنتیفای بکنه. آدم‌هایی رو داریم می‌بینیم کم کم که خودشون رو حیوان می‌دونن. نمی‌دونم حالا اخبار رو چقدر دنبال می‌کنین، افرادی داریم که فکر می‌کنن گرگن، گربن، گوسفندن، هزار تا چیز دیگه و در هم کنار همه اینا یه ذره به زندگی خودمون نزدیک بشیم. نو در اونها خودمون رو یه نگاه بکنیم. چقدر توی اون رو می‌بینیم که یک دید مناسب، یک دید حداقل به زندگی وقتی نگاه کنن میدونن میخوان چی کار بکنن. با چند تا از مجرمان صحبت کردن که میگن نمیدونم تو مجرمی چی، ما بزرگ سال هم تو خودمون داریم، من ایرادی نمیگیرم، ولی هست که من دارم به سن 40 سالگی 50 سالگی نزدیک میشم، هنوز نمیدونم چی کارم، هنوز نمیدونم میخوام چی کار بکنم. و یک جمله‌ای که خیلی من توی چند وقته میشنوم و داره زیاد میشه این جمله، و اگر با جوامع غربی و انگلیسی زبان در ارتباط باشیم، یک جمله‌ای هست به اسم My Truth که آدم‌ها دیگه حقیقت خودشون رو دارن. یعنی شما دیگه یک حقیقت ثابتی ندارید که بر طبق این حقیقت ثابت همه چیز رو بسنجید. شما حقیقت خودت رو دارید، حقیقت شما اینه که شما یک گربه هستید. من چون باور دارم تو گربه نیستی، این حقیقت منه، حقیقت من و تو هر کدوم بر خودمونه، من نمیتونم به تو حرف بزنم. یه جمله ای خیلی زیاد شده به اسم حقیقت من، My Truth. خب پس تمام دنیا انگار توی یک گونگی قرار گرفته. یکی از این روها شاید روح گونگی. همه ما به نوعی درگیری که چه کنم، من هدفم توی این زندگی چیه، من چی کارم، کجا باید برم، به کدوم سمت باید حرکت بکنم. تکلیف دنیا این وسط روشنه، یعنی خدا تکلیف دنیا رو روشن کرده. تکلیف دنیا رو کجا میتونیم بخونیم؟ آیات طولانی من از پس پاورپوینت نذاشتم، من نمیخوام بذارم از این دلوقت، چون به نظرم همه این مادار رو وظیفه شون اینه که با خودشون کلام خدا رو بیارن. از من میخونم، اگر کتاب دارید بخونید از روش، اگر نه گوش بدید. رومیان باب 1 از آیه 18 تا 32 رو میخوام بخونم، آیات بلند هست. رومیان باب 1 آیه 18: زیرا غضب خدا از آسمان به ظهور می‌رسد بر هر گونه بیدینی و شرارت انسان‌هایی که با شرارت خود حقیقت را سرکوب می‌کنند، زیرا آنچه از خدا می‌توان شناخت بر آنها آشکار است، چون خدا آن را برای آنها آشکار کرده، زیرا که از آواز آفرینش جهان صفات نادیدنی خدا یعنی قدرت سرمدی و الوهیت او را میتوان با ادراک از امور جهان مخلوق به روشنی دید. پس آنها را هیچ عذری نیست. آیه 21: زیرا هرچند خدا را شناختند اما او را چون خدا حرمت نداشتند و سپاس نگفتند، بلکه در اندیشه خود به بطالت گرفتار آمدند و دلهای بیفهم ایشان را تاریکی فرا گرفت. اگرچه ادعای حکمت میکردند اما احمق گردیدند و جلال خدای غیرفانی را با تمثیل‌های شبیه انسان فانی و پرندگان و حیوانات و خزندگان مقایسه کردند. پس خدا نیز ایشان را در شهوات دلشان به ناپاکی واگذاشت تا در میان خود بدنهای خیش را بی‌حرمت سازند. آنان حقیقت خدا را با دروغ مقایسه کردند و مخلوق را به جای خالق پرستش و خدمت نمودند، خالقی که تا ابد او را سپاس باد. آمین. پس خدا نیز ایشان را در شهواتی شرم‌آور به حال خود رها کرد، حتی زنانشان روابط طبیعی را با روابط غیر طبیعی مقایسه کردند. به همین سان مردان نیز از روابط طبیعی با زنان دست کشیده در آتش شهوت نسبت به یکدیگر سوختند. مرد با مرد مرتکب اعمال شرم‌آور شده، مکافات درخور انحرافشان را در خود یافتند. و همان گونه که برای آنان شناخت خدا ارزشی نداشت، خدا نیز آنان را به ذهنی فرومایه واگذاشت تا مرتکب اعمال ناشایست شدند. ایشان از هر گونه نادرستی، شرارت، طمع و خباثت آکندند. ادامه آیاتون رو بخونم، میخوام بگید قسمتی برسن. خدا تو این آیات میدونه چی میگه؟ سه مرحله ما میبینیم تو این آیات. تو هر مرحله میگه آدم ها خدا رو از رو استیج صحنه خواستن قول بدن بیرون. گفتن آقا ما تو رو نمیخوایم، ما نمیخوایم با تو رو در رو بشیم. میگه هرچی خدا رو چقدر نخواستن حرمت بدن، با اینکه میدیدن در علم در تمام چیزهایی که ما امروز داریم ثابت شده است که باید یک آفریننده وجود داشته باشه، اما گفتن نه 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 ببخشید، ما تصمیم گرفتیم که از بین بیاد. هرچند شما بگم که از لحاظ علمی رد شده است و مدارک مورد نیازش هم لازم، نه ما از جایی که خودمون خواستیم اومدیم. خدا هم بگو که من اومدن از صحنه بیرون کنیم، از مدارستون من بیرون کردید. می‌دونیم که توی آمریکا و استرالیا این شروع شده، خدا رو از مدارس بیرون کرد. چه اتفاقی افتاد؟ جدا از اینکه حالا توی همون آمریکا چقدر ما شوتینگ و کشتن و هزار تا چیز دیگه داریم، امروز توی استرالیا کسایی که بچه دارن اینو خوب می‌دونن، شرارت رو با خدا عوض کردیم. یعنی کسایی رو میارن که واقعا شرارت به فرزندان من و شما یاد بدن. خدا گفت اوکی، اینجا هم کاری نسازید، من رو واسه این از صحنه‌های قانون و مجلس و اجتماع هم خارج کنیم. اوکی، این کار رو انجام دادیم. امروز ما به یک جایی رسیدیم از لحاظ اخلاقیات اجتماعی که شما میتونید، من خیلی واردش نمیشم، تمام زندگی خیلی از افراد رو هفته 5 دلار در هفته خیلی جا پیدا کرده. اوکی، اینجا هم استاد نمی کنیم، میخواییم هم از خانواده و بین روابط زناشویی هم خارج بکنیم. به یک جایی رسیدیم که نه زن میدونه چی کار است توی زندگیش و نه مرد میدونه چی کار است. چند وقت پیش داشتم این موزیک گوش میدادم، میگفت مردا خودشون میگه گم شدن. چرا؟ چون خانمش بهش میگه تو مرد باش، ولی نمیدونه الان باید چیکار کنه مرد باشه. اگه 20 سال پیش بود میگفت خب، یا 40 سال پیش بود میگفت بابای من میدونست مرد بودن چیه. مرد بودن اینه برو سر کار شب خرید کن یه خونه ای هم فراهم کنی میشه مرد بودن. امروز خانم خودش وسایل مورد نیازش رو داره، تمام اون چیزهایی که نیاز داره رو داره، ولی به تو هنوز میگه مرد باش. و هیچ کس هم یاد نداده به اون مرد که توی دنیای امروزی چجوری حالا باید مرد باشه. خب پس تو عمق خود خانواده همه چیز در حال پخش شدن. این تصویر رو بزرگ کن. نتیجه اینا چی میشه؟ نتیجه اینا میشه ما یک جامعه، یک دنیای گیج و گنگی داریم. همه گنگن، همه به یک شکل افتادن. دپرشن از کجا میاد؟ انزایتی از کجا میاد؟ از اینکه من تو تمام نقطه های زندگیم گم شدم، نمیدونم چی کار کنم که بیام بیرون. چقدر این چند وقت زیاد شده؟ چرا تو 20 سال پیش اینقدر نبود؟ چرا تو 20 سال پیش مگه اوضاع همه خوب بود؟ مگه اوضاع همه عالی بود؟ چرا اینقدر ما راجع به انزایتی و دپرشن و نمیدونم منیک دپرشن و هزار تا از این داستان ها نمیشتیم؟ خدا رو شکر امروز هم آقا موز شده، یعنی هر کی میبینی بدون اینکه پیش پزشک رفته باشه یک دوتا تگ به خودش میزنه من OCD دارم، من ADHD دارم، من جنرالایزد انزایتی دارم. یعنی اینها شده برای ما موز. خیلی راحت همه اینا رو به خودمون داریم میچسبونیم. چرا؟ چون خدا رو از زندگی خودمون هل دادیم بیرون. و هرچقدر ما از خدا رو از زندگی خودمون هل بدیم بیرون، خدا میگه دست‌های منم داره از تو دورتر میشه. و هرچی دست من دورتر بشه، دست چیزهای دیگه توی زندگی داره باز میشه. خب برادر اینا که گفتی، آره ما به دنیا ما تو کلیسای ما ایماندار مسیحیم، ما چی کاره ما کجای این داستان ایستادیم؟ میخوام به سه تا نکته توی آیه‌هایی که ما هم خوندیم توجه کنم. نکته اول میگه انسان‌هایی که با شرارت خود حقیقت را سرکوب می‌کنند. همچه کسی داریم ما توی کلیسا؟ کسی که با شرارت خودش حقیقت رو سرکوب میکنه. میدونی سرکوب کردن یعنی چه؟ من رفتم اون انگلیسی شد داشتم میخوندم در آوردن، از کلمه سارکاس استفاده میکنه. یعنی شما جلوی یه چیزی رو آرومان اونقدر ببینید تا استاپش. آیا من مسیحی میتونم حقیقت خدا رو سرکوب کنم؟ بله. چجوری؟ اینجا که نمیخوام بلیه من دیگه داشته. یه مثال براتون بزنم. با یه عزیز صحبت میکردم، میگو من نمیخوام کلیسا بیام. چرا؟ چون وقتی میام اونجا احساس میکنم که بلیه من دیده میشه. وقتی که حالا مثلا یه نفر میرم برام دعا میکنه، دست میذاره روی سر من دعا میکنه، میبینم چیزهایی رو به من میگه که من دوست ندارم باهاش روبرو بشم، دوست ندارم ازش بیرون بیام. نمیدونم برای شما پیش اومده یا نه. خیلی وقتا نمیخوایم بدی خودمون دیده بشه و دوست داریم با یه چهره خوب بیایم و بریم. میترسیم بیایم برمون دعا بشه، میترسیم زیادی اتفاقا خدا نزدیک بشیم، چون خیلی چیزها از وجود ما میزنه بیرون. پس شروع کنیم اونو قایم کردن. چیکار میکنیم؟ کار روح خدا رو آروم آروم توی زندگیمون سرکوب میکنه. خدا میگه ببین، مگه نیومده کلیسا؟ کار کلیسا اینه اینجا اگر اعتیاد داری، اگر مشکل داری، هر چیزی که هست بدون هیچ قضاوتی، خدا میخواد اینجا تو رو آزاد کنه. خدا اینجا تیم دعایی گذاشته، شبان گذاشته، افرادی رو گذاشته که بتونن به تو کمک کنن، دست تو رو بگیرن، از این موضوع بیارن بیرون. ولی اگر من نمیخوام با این رو روبرو بشم، من دارم چیکار میکنم؟ کم کم به روح خدا میگم ببخشید، من تو رو قبول دارم، ولی همینجا وایسا. شروع کنیم به سرکوب کردن کار خدا. قسمت دوم آیه رو براتون میخونم. هرچند خدا رو شناختند، اما او را چون خدا حرمت نداشتند. آقا این که دیگه به من نمیخوره. من حرمت، من حتما خدا رو حرمت میذارم. یعنی چی؟ من میدونید چقدر آهنگ مسیحی توی ماشینم گوش میدم، چقدر هر روز من پرستش میکنم. اوکی، آیا به زبان خدا رو حرمت میذاری یا توی تمام زندگیت؟ توی کار و روابطت هم آیا خدا رو حرمت میکنی؟ توی درآمد و دهک دادنت حرمت خدا رو نگه میداری؟ توی امین بودن توی خدمتات آیا حرمت خدا رو نگه میداری؟ توی زمان دادن به خدا، توی طی روز اون زمانی که باید بذاری و با خدا در مورد رابطه بشه خدا رو حرمت بذاری یا نه فقط میگه ای خدا من قربونت برم خیلی دوستت دارم، این حرمت گذاشتنته. مرحله دوم اینه میگه هرچند خدا رو شناختن او را چون خدا حرمت نداشتن. مرحله سوم برای من مسیحی میگه حقیقت خدا رو با دروغ محاوزه کردن و مخلوق را به جای خالق پرستش و خدمت نمودن. این دیگه به من نمیخوره، من فقط مسیح رو میپرستم. دروغ رو با حقیقت محاوزه کردن یعنی چی؟ اصلا به من نمیخوره واقعا. یعنی اگه خدا دست میذاره روی یه قسمت زندگیت میگه آقا اینجا تسلیم کن، این رابطه رو تسلیم کن، این موضوع رو ازش دعا توبه کن و جدا شو، اون شخصی که خیلی سخته برات ببخشیش ببخشش، آزاد شو. آیا اینا رو من در جا میگم چشم یا شروع میکنم هزار تا تفسیر و دلیل و قانون میارم که بگم مای تروث، خدا داستان من رو نمیدونه، خدا نمیدونه من این آدم به من چی کار کرده، خدا نمیدونه اون بلایی که سر من اومد به خاطر اون شد که من مجبور شدم این کار رو انجام بدم. شروع کنیم از اون تفسیر، آیا حقیقت خدا رو قبول داریم یا حقیقت خودمون رو؟ من اینجا بر محکومیت اینجا نیمده، میدونم کلام خدا همیشه همینه، اول شروع میکنه ما رو با یه تیر جراحی باز کردن و بعد شروع میکنه به شفا دادن، بعد شروع میکنه به آزاد کردن، بعد شروع میکنه به بارهای سنگین ما رو برداشتن. من نیمده تو کسی رو محکوم بکنم، چون تو جایگاه نیستم کسی رو محکوم کنم، فقط اومدم بهش بهتون این رو بگم، زمانش رسیده که تو هوشیاری زندگی بکنی. تو یه دوره‌ای داریم زندگی میکنیم که گنگی داره تمام دنیا رو برمیداره و توی زندگی ما همین گنگی زمانی اتفاق میفته که ما هم به خدا و از صحنه زندگیمون آروم و آروم، امروز از بیزینس هم، فردا از رابطه هم، پس فردا از خدمت هم، از هزار تا چیز شروع میکنیم به هول دادن بیرون و وقتی خدا رو هول میدیم بیرون، روح گنگی به زندگی ما سلطنت میکنه. دیشب خوابی دیدم که باعث شد تمام این موعظه عوض بشه. یک خوابی دیدم که برای خودم خیلی جالب بود. خواب دیدم توی یک ایونت مسیحی، یک مراسم مسیحی خیلی بزرگ هستیم، از کلیساهای متفاوت اومدن و واعظ کلام بلند شد به صحبت کردن. افراد همینجور نشسته بودن، ایرانی هم 500-600 نفر بودن، افراد همینطور که نشسته بودن واعظ اومد بالا شروع کرد به صحبت کردن. چند دقیقه از صحبتش هنوز نگذشته بود، فکر می‌کنم 2 یا 3 دقیقه، آدم ها بلند شدن دونه دونه از درهای کلیسا رفتن بیرون. خیلی جالب بود، نصف بیشتر افراد همون اول رفتن بیرون و من همیشه پیش خودم مونده بودم چی شد، این هنوز شروع نکرده، هنوز حرفی نزده، چرا چیزی گفت مگه؟ و یه خانومی که خودش اهل کلیسا یا یه کلیسا دیگه اومد گفت ببخشید اینا با واعظ مشکل نداشتن ها، کار واسه شون پیش اومده بود، مسائل شخصی رو میخواستن برن، بعد خودش هم رفت. گرد خودش من نگاه کردم دیدم توی کلیسه هیچ کس نیست، بیرون ساختمون رفتم دیدم نوجوانا وایسادن میت میکشن و تا یکی اومد سعی همشون این پاشون پرت کردن پشت اینجوری وایسادن، دوباره برگشتم داخل دیدم هیچ کس نیست. وقتی وارد شدم خیلی جالب بود، دیدم عمران جان نشسته، آقای عزیزه دیگه بودن، داشتم گفتم چی شد؟ چرا این اتفاق افتاد؟ چرا یه دفعه این همه آدم بلند شدن اومدن؟ یه دفعه یاد آیه سالمون افتاد، نمیدونم آیه امسالمون رو کسی یادش هسته من براتون میخونم، اول یوحنا باب 2 آیات 15-19، دنیا و آنچه در دنیاست دوست مدارید، زیرا اگر کسی دنیا را دوست دارد محبت پدر در وی نیست، زیرا که آنچه در دنیاست از شهوت جسم و خواهش چشم و غرور زندگانی از پدر نیست بلکه از جهان است، دنیا و شهوات آن درگذر است، لکن کسی که به اراده خدا عمل می کند تا به ابد باقی می ماند. ای بچه ها این ساعت آخر است و چنان که شنیدید که دجال می آید، الحال هم دجالان بسیار ظاهر شده اند و و از این میدانیم که ساعت آخر است. یه دفعه یاد این آیه افتادم، خدا گفت ببین من بهتون گفتم نیازی نیستش که دنبال دلیل بگردی چرا کسی داره میره یا کسی نمیره. دلیل اینه، به ساعتی رسیدیم که اگر بخوایم وسط بیستیم، دنیا با تمام وجودش به دنبال اینه که ما رو از خداوند جدا بکنه. به نظر من فیض خداست که امروز خدا رو بخواست که آیه رو دوباره بخونیم، چون به خیلی از ما خواهد یادآوری بکنه که اومدم از روح گنگی و گیجی شما رو توی زندگیتون آزاد بکنم. که مثلا قلب خداست، قلب خدا محکوم کردن نیست، قلب خدا بلند کردن. خیلی جالبه برام، برای همین خدا اسم خودش رو میذاره شبان. این چرا؟ چون کار شبان اینه، شبان هدایت میکنه، شبان محافظت میکنه، شبان فراهم میکنه آذوقه اون کسایی که بهش نیاز دارن، شبان آسایش میده به گله خودش. و خدا میگه من شبان شما هستم توی این دنیایی که پر از گنگیه، من شما رو هدایت میکنم، من شما رو محافظت میکنم، من برای شما فراهم میکنم اون جایی که فکر میکنید به هیچ چیزی نمیتونه دیگه شرایط شما رو تکون بده، من شبان شما هستم. من شبان شما هستم. یه آیه میخوام به شما بدم، گل تمام مطالب اینه. این آیه وعده خداست امروز برای کلیسای ما. نمیدونم چند نفر به این آیه ایمان دارن. میدونید که ما وقتی میگیم ایمان داره مسیحی، این نیستش که ما یعنی یک بار به خدا ایمان بردیم، ایمان داریم که عیسی مسیح پسر خداست، ما دیگه ایمان داریم. کلمه ایماندار به کسی میگن که هر وعده ای که از خدا میگیره به اون ایمان میاره. شما ممکنه به عیسی مسیح ایمان داشته باشی، ولی خدا وعده هایی به زندگی داشته که بهش داده باشی که به هیچ کدوم باور نداری. هر وعده‌ای که خدا به شما میده، هر کلامی که خدا به شما میده، نیاز داری به اون وعده و به اون کلام ایمان بیارید. برای اینکه من میخوام یک آیه برای شما از حضور خداوند بگم، دعا میکنم به نام عیسی مسیح این آیه رو با خودتون ببرید در طی این هفته، در طی دو هفته آینده شفا در حضور خداوند تو زندگیتون جاری بشه. اشعیا بر 30 آیه 21، اشعیا باب 30 آیه 21، آنگاه که به چپ یا راست بروی از پشت سر آوازی خواهی شنید که میگوید راه این است در آن گام بردار. آنگاه که به چپ یا راست بروی از پشت سر صدایی خواهی شنید که میگوید راه این است در این قدم بردار. چقدر جالبه خدا میگه ببین، میخواد ببینی رابطه من با تو چجوریه؟ توی دنیایی که همه گنگن، حتی تا جایی که خودشون نمیدونن با خودشون چی کارن، هویت خودشون نمیدونن، من انقدر با تو هستم که از پشت سر تو توی قدم چپ و راست تو، کار تو، زندگی تو، هدف تو به تو نشون میدم. منم که میتونم گنگی و گیجی رو از زندگی تو بردارم به یک شرط، به یک شرط، وعده با شرط میاد. اگر نمیدونم امروز کسی هستی که توی زندگیتون دنبال گیجی شدین، شاید این قسمت برای شماست. پس چرا من صدای خدا رو نمیشنوم؟ عیسی مسیح مگه نمیگه من شبان شما هستم؟ نمیگه مگه از پشت سر به تو میگم چپ یا راست؟ پس چرا من صدای شما رو نمیشنوم؟ صدای خدا رو نمیشنوم؟ عیسی مگه نگفت من شبان نیکو هستم؟ شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان میدهد، گوسفندان من صدای من رو میشناسند. پس بچه من نمیشنوم توی لحظه هایی که نیاز دارم اراده خدا رو تشخیص بدم. دلیلش اینه اول نمیخوام بشنوم. خیلی راحت ممکن الان بگیم چرا نمیخوام بشنوم؟ مگه میشه کسی نخواد صدای خدا رو بشنوه؟ امکان داره؟ مثلا من به شما بگم شما توی دوراهی موندی، بعد من بهت بگم کلام خدا این رو به تو میگه، بعد تو میگی نه من نمیخونم. امکان داره؟ من یک مثال برای شما میزنم. مثال اینه، این هفته که گذشت ما دنبال خونه میگشتیم، تازه شروع کردیم با نسرم جان دنبال خونه گشتن. بعد سه تا خونه ما اپلای کردیم، یکی تو همینجوری اپلای کردیم، مثلا همینجوری توی ریال استیت دیدیم و همزمان داشتیم دعا میکردیم خداوندا نه اراده ما، اراده تو بشه. خداوندا نه اون چیزی که ما دنبالشیم، اون چیزی که تو میخوای بشه. اوکی، یک شانس دیگه اپلای کردیم، یکیشو من تنهایی رفتم اینسپکشن و خیلی خوب خیلی دوستش داشتم، قیمت عالی، خونه خیلی تمیز. رفتم دیدمش، رفتم توی ماشینم نشستم، اپلیکیشنم برام ایمیل کردم توی ماشینم نشستم، گفتم اینجوری نمیشه، بذار من برم با این صحبت کنم، مخ این ایجنتر بزنم. دوباره ماشین اومدم بیرون، رفتم باهاش کلی صحبت کردم و گفتم آره اینجوری. از اول نمیخواستیم اجاره بیشتر از حتی از پایین بود نمیخواستیم روش بذاریم، چون باور ما این بود، گفتیم بذار خدا رو واقعا امتحان کنیم بچشیم، مگه نمیگه خدا یهوه یاره خدای فراهم کننده؟ اوکی خدا اگه فراهم کننده است من نمیخوام اکسترا روش چیزی بدم. گفتم از اول من این کارو نمیکنم. رفتم باهاش صحبت کردم، گفتم سلام خوبی، ما خیلی آدم تمیزی هستیم، اصلا ما نه گور داریم، نه سگ داریم، نه بچه داریم، هیچ، خودمون هم خونه نیستیم، فول تایم 24 ساعت سرپرستی خونه داریم، ما فقط حال داریم به شما میدیم که این رو داریم اشاره میکنیم. اوکی، یکی با نصران رفتیم یه خونه دیگه، اون نصران خیلی خوشش اومد، خونه خیلی خوشگه، عالی. حالا من مونده بودم بین اون نصران، میگفت این تو وسط این داستان ها، این وسطیه که ما همینجوری اپلای کردیم، زنگ زد گفتش که من برای شما پرایوت اینسپکشن گذاشتم، فقط شما بیاید این خونه رو ببینید، اصلا هنوز بازش نکرد. رفتیم خونه رو دیدیم، اونقدر قابل میلمون نبود، گفتیم باشه. اومدیم، یعنی وارد که شدیم قبل اینکه خونه رو ببینیم، خانم ایجنت ایرانی در اومد، شروع کرد با ما صحبت کردن، گفت من اسم شما رو که دیدم ایرانی هستید، دوست داشتم که اول این خونه رو برای شما باز کنم، شما ببینید بعد برای بقیه باز کنم. گفتیم چه جالب. بعد نصف دارم وقتی اول کرده بود برای این خونه قبل اینکه بریم $10 هم کمتر گفته بود. اومد گفتش ببینید مطمئنی شما میخواید $10 هم کمتر بدین؟ اینو قبول نمی کنم. گفتیم حالا باشه اشکال نداره، بیشتر میده همون قدر رو بگذاشتیم. گفت باشه، بس من همین امروز برای شما اپلای میکنم و نتیجهشو بهتون میدم. یه رو بعد زنگ زد گفت ببینید این صابونه ایرانیه، بعد دوست داریم خونه رو بدیم به شما. حالا اون خبر خوب رو داده، ما دو تا ماتم گرفتیم که این بابا. من زنگ زدم حالا تو فکر خودم، زنگ زدم به اون خونه که خودم دوست داشتم، من نمیدونم مثلا، من زنگ زدم به اون خونه، بیشتر بدیم، ما نمیدیم خونه رو. خانم سه روز مریض شد، ایجنت جواب نداد. بعدم که برگشت گفت صابخونه نمیخواد دیگه اجاره بده، اصلا نظرش عوض شد. از این بعد بدونی که من بدونم نصرا زنگ زده به اون خونه که خودش بود خیلی دوست داشت. بعد اون خونه هم برگشته بود گفته بود که حالا ما الان درسته مثلا 520 گذاشتیم، ولی از ماه دیگه $60 هفته‌ای دوباره می‌خوایم بذاریم روش. اوکی مثلا تو $60 نه حالا یه ذره بذاریم روش. اوکی گفته بود باشه، میرم خبر میدم کلا رفتی پیداش نشد. باز این ایجنت ایرانی خونه که ما نمی‌خواستیم زنگ زد، گفتش که بچه ها قبول شدید فرمات رو نمی کنه پاک کنیم. گفتم حقیقت خود اینجوری من این رو بپیشونم
در برمان در جمع کرد.
گفتم واقعیت شما این کنه $20 کم کرده. گفتم به نظر من این کنه نمیارزه. گفتم نمیارزه این بعدی که ما بهتون پیشنهاد دادیم. گفت چه هم میخواهید؟ گفتم نه هر. گفت مطمئنی؟ من یک ساعت تو کشی جواب جواب دادم. گفتم آره مطمئنم. گفتم قبول نمی‌کنه این قیمتی که من دادم اون دیگه. رفت سر یک دقیقه نشد گفت فرما رو براتون فرستادم، فرم کنید خودش رو برسید. همون موقع خیلی برای من جالب بود، یه دفعه یاد دعایی افتادم که داشتیم ما نصر می‌کردیم، خداوند اراده تو بشه نه اراده ما، اون چیزی که تو دوست داری بشه نه اون چیزی که من دوست دارم. نمی‌دونم چه حد زندگی شما اتفاق افتاده. برای ما اینجوریه خیلی وقتا ما صدای خدا رو نمی‌شنویم چون نمی‌خوایم بشنویم، کار خدا رو نمی‌بینیم چون نمی‌خوایم ببینیم. اونی که می‌خوایم، اون کاری که من می‌خوام، اون حقوقی که من می‌خوام، اون جایی که من می‌خوام باشم رو می‌خوام تو به من بدی، ولی خدا با قوانین ما بازی نمی‌کنه. پس دلیل اول نمی‌خوام بشنوم، دلیل دوم من می‌خواستم آیین یه لحظه می‌اینجام هنوز از این ایرپادا می‌فروشی؟ نه تمام شد، تمام فروختی رفت. یه سوال میخوام ازت بپرسم. اکتیو نویز کنسلیشن چیه؟ ببینم به من میندازی یا واقعا توصیه میدی؟ یعنی اونو میذاری دیگه هیچ نمیشن شیفی میدونی چجوری کار میکنه؟ نه؟ دست به دست دلیل دوم من اسمشو گذاشتم Active Noise Cancellation. هدفون‌های جدید که اومده نمیدونم اینجوری یا نه، ولی استفاده که میکنید توی گوشتون میذارید یه تنظیماتی داره، وقتی رو اون تنظیم میذارید کلن هیچی دیگه نمیشن، کلن تمام صداهای بیرون بلاک میشن. چجوری این کار میکنه؟ امواج صدایی که از بیرون میاد رو میگیره، امواج مخالفش رو تولید میکنه، این دوتا صدا هم دیگر کنسل میکنه، شما دیگه صدایی نمیشنوید. خیلی از ما توی زندگی روحانیمون هدفون گذاشتیم با اکتیو نویز کنسلیشن، بعد بگم چرا صدای خدا رو نمیشنوید؟ یعنی چی؟ توضیح بدم. یه موضوعی هست گیر کرده، سرش گونگم، سرش گیجم، سرش مشکل دارم، شروع میکنم به دعا کردن، زانو میزنم خداوند به نام عیسی مسیح توی این موضوع من حکمت بده، این رو من نشون بده، این اتفاق بشه، این کاره، این خونه، این زنه، اینا یه اتفاق توش بیفته. شروع میکنیم دعا کردن، تموم میشه درجا استراحت، عجله برای تصمیم میرفتن، شروع کنم تکرر افکار، الان این کار رو اینجوری انجام بدم خوبه؟ الان این اونجوری انجام بدم خوبه؟ نه، این پوله از اون مرد دستش بیارم، برم این کار رو بکنم. شروع میکنم، میرم این کاری اخوام انجام بدم، میرم با 500 نفر مشورت میکنم. استرس، فکر. بعضی مرد میگیم خداوند با من صحبت کن، خدا میگه میخوام باهات صحبت کنم، ولی صداها رو خاموش کردی. یعنی اگه طرف صدای من رو میخواد بشنوه، یه طرف هزار تا صدای مخالف داری میفرستی و علیه صدای من، بعد بگید من صدا نمیشنم، خدا میگه هدفونتو بردار میشنم. اسمشو عیسی مسیح نمیشی گذاشته سیکرت روم، اتاق دعا. جالبه، اتاق دعایی که عیسی میگه وقتی دعا میکنید به اونجا وارد بشید فقط یه مکان نیست، عیسی میگه برید تو در رو ببندید، در نزد پدر نهانبین خود دعا کنید. اتاق دعا فقط یه جا نیست من برم کن در ببندم کسی منو نبینه، اتاق دعا یک شرایط روحانی، یک شرایط روانیه که من توی اون وارد میشم، تمام صداهای بیرون رو میبندم و واقعا شروع میکنم به دعا کردن و منتظر میشم اون صدایی که اون صدای اون شبانی که گفت اگر به چپ بری یا راست از پشت سر صدایی رو خواهی شنید که به تو خواهد گفت راهی مثلا قدم بردار، اونجاست که اون صدا رو میشنوی. دعا میکنم به نام عیسی، اگه توی زندگی ما امروز اون اکتیو نویز کنسلیشن وجود داره، فرکانس های برعکس به حضور خدا بفرستیم به نام عیسی مسیح، از روی ما برداشته شد. قدم آخر است. اولی که نمیخوام صدای خدا رو بشنوم، دومی که اکتیو نویز کنسلیشن دارم، قسمت آخر اینه عدم اعتماد و دل فرار. یعنی چی؟ خیلی از ما به خدا اعتماد نداریم. من نمیدونم این توی زندگیتون تجربه کردنی رو، این رانندگی میدونم، من رو اصلا خیلی تو سرکله هم میزنیم، ولی یه جا هست زیادی تو سرکله هم میزنیم، اونم وقت رانندگیه. یعنی اگه اون بشینه کنار من یه تو موزه کردی، گاز ندادی، فرمون رو نشد، اگه من بشینم کنار اون دوباره هم، یعنی تا به مقصد برسیم خدا برکت بدم شما رو، یعنی میکشیم هم دیگر. دلیلش چیه؟ من اون روزاشم بهش میگم بودم دلیلش چیه؟ من که خودم هستم که سیفم، تصادفی نه که خدا رو شکر نکردم، اونم که سیفه هر روز داره میره میاد. چرا ما وقتی به هم دیگه میخوریم اینقدر تنش که میتونی بیاد توی رانندگی؟ خدا به من چیزی گفت، گفت چون به هم دیگه اعتماد ندارید، تو میخوای کنترل کن، فرمون رو بگیری دست خودت، خودت فرمون رو بچرخونی، خودت ترمز کنی، خودت گاز بدی، نمیتونی آروم بشی اون بغل بری تو گوشی از طبیعت زد ببری یه زن حال کنی، حتما باید فرمون همه چی دست خودت باشه. یه قسمتی از کلام خدا رو برای شما میخونم. یعقوب باب 1 آیات 1 تا 8. همونطور که مهتاب جان هم داشتم میخوندن این آیه رو من یک بار دیگه میخونم. ای برادران من، هرگاه که با آزمایش‌های گوناگون روبرو میشوید، آن را کمال شادی بینگارید، زیرا میدانید گذشتن ایمان شما از بوته آزمایش‌ها پایداری به بار میآورد. اما بگذارید پایداری کار خود را به کمال رساند تا بالغ و کامل شوید و چیزی کم نداشته باشید. اگر از شما کسی بی بهره از حکمت است، درخواست کند، از خدایی که سخاوتمندانه و بدون ملامت به همه عطا می کند و به وی عطا خواهد شد. اما با ایمان درخواست کند و هیچ تردید به خود راه ندهد، زیرا کسی که تردید دارد چون موج دریاست که با وزش باد به هر سو رانده می شود. چنین کس نپندارد که از خداوند چیزی خواهد یافت، زیرا شخصی است دو دل و در تمامی رفتار خیش ناپایدار. یه چیزی خیلی توی این آیه برام جالبه. عیسی میگه برای حکمت دعا کنید، یعنی کلام خدا میگه برای حکمت دعا کنید. حکمت یعنی چی؟ یعنی خدای من نمیدونم چی کار کنم، من نمیدونم کدوم ور الان درسته. یعنی الان من این با این بچه‌ای که توی زندگیمه نمیدونم چه رفتاری باید انجام بدم، خسته شدم. این همسری که توی زندگی من هست، من دیگه نمیدونم با این چجوری باید بسازم، خسته شدم. این کاری که توش گیر کردم و کار سختیه و از حد توان من خارجه، نمیدونم باهاش چیکار کنم، خسته شدم. شرایط مالی که از همه طرف داره به من فشار میاره، نمیدونم چیکار باید با این شرایط بکنم، خسته شدم. خدایا تو به من بگو، خدایا تو راهو به من نشون بده. این یعنی حکمت، درسته؟ حالا عیسی خیلی برای من جالبه، میگه برای این دعا باید ایمان داشته باشی. تا حالا من فکر میکردم اگه میخوام دعا کنم مرده زنده بشه باید ایمان داشته باشم. اگه فکر میکردم باید برای شخص بیمار دعا کنم شفا پیدا بکنه، باید ایمان داشته باشم. ولی عیسی میگه اگه دعای حکمت میکنی باید ایمان داشته باشی، چون اگر نداشته باشی شخص دودلی هستی که به هر سمتی میری. میدونی چرا؟ چون سخته اعتماد به خدا، فرمون و دست خدا دادن سخته. من دعا میکنم خدای بچه من، دعا میکنم خدای شرایط مالی من، با کوچکترین سختی که وارد زندگی میشه میخوام فرمون رو بگیرم دست خودم، با کوچکترین مشکلی که توی زندگی من پیش میاد میخوام خدا بگم ببخشید. شما یه لحظه بکش کنار، تو متوجه نیستی، تو حکمت نداری، تو نمیدونی. من میدونم باید اینو چیکارش کنم، من میدونم باید چجوری با این زندگی بکنم. در حالی که خدا میگه اگه برای حکمت دعا میکنی، دعای تو باید ایمان داشته باشه، چون داری به خدا میگی خدایا من میخوام رو صندلی کناری بشینم، چشام این عیسی توی دریای پر از طوفان ببندم، یه چرتم بزنم، لطفا منو به مقصد برسون، لطفا منو به اون جایی که هدف توه برای زندگی من برسون. اینه حکمت خدا، اینه حکمت خدا. خیلی از ما دنبال فراریم، ازدواج سخت بریم من فرار کنیم، از مشکلات بچه هامون. من دوستا و همکارایی دارم میگه من از قصد کار که میکنم کاره رو طول میدم یه 4-5 ساعت که نرم خونه با این بچه هم روبرو بشن. فرار میکنیم، مشکل مالی در میاد فرار میکنیم، کاره یه ذره سخت میشه میخوایم فرار کنیم، بعد تو ته فرارمونم خدا رو میخوایم، میگیم خدای کجایی، خدای کجایی، بعد دعا میکنیم خداوند میخوام تو رو بشناسم، میخوام تو رو بشناسم، خدمت کلیسا سخته میخوام فرار کنم ولی میخوام تو رو بشناسم. میدونین شناخت خدا چجوریه؟ یعقوب اینو میگه، میگه وقتی تو بوته ی آزمایش میفتی اونجاست که میتونی خدا رو بشناسی.
ابراهیم تو تسلیم کردن بچهش و همه چیزش بود که یهوه یایرا خدای فراهم کننده رو شناخت. تو نمیتونی تو زندگی توی جایی باشی که هنوز اجازه ندادی به یه جایی برسی، نیاز داری یه نفر برات فراهم کنه، بعد بخواد خدا رو بشناسی، یهوه یایرا رو بشناسی. قوم وقتی توی تشنگی توی بیابون در کنار آبهای تلخ ماره بود، یهوه رافا رو شناخت، خدایی که شفا دهنده است، خدایی که میتونه تلخی منو به شیرینی تبدیل کنه. جد اون زمانی که توی ترس خودش قایم شده بود، دنبال یه سوراخ میگشت، وقتی دشمنا اومده بودن قایم شده بود، اونجا بود که یهوه شالوم خدای آرامش رو شناخت. داوود تو وسط بیابون زندگیش وقتی خطر مرگ از طرف شاول دنبالش بود، اونجا بود یهوه روحی خداوند شبان من است و شناخت. هاجر وسط ترد شدگی های زندگیش، ابراهیمش بود باشه برو بچت هم برده برو، تنها ترد شده توی هزار تا غم بی کسی تو وسط بیابون داره راه میره. الروی خدایی که میبیند رو میشناسه. من نمیتونم فرار کنم، نمیتونم دعا کنم خدایا بخوام تو رو بشناسم، خدا میگه اگه منو میخوای بشناسی باید تو همون موقعیتی که میخوای ازش فرار کنی بیستی، حکمت منو به طلبی، روی منو به طلبی، تا من فراهم کننده شفا دهنده خدایی که میبیند خودم رو به تو معرفی کنم تا رشد کنی. با فرار هیچ کس رشد نمی کنه. کلیسا امروز وعده رو یک بار دیگه برای تو می خونم. آنگاه که به چپ یا راست روی از پشت سر آوازی خواهی شنید که می گوید راه این است در آن گام بردار. دعا می کنم به نام عیسی مسیح امروز برای کلیسا. اگه امروز روبروی اراده خدا وایستادی داری، اون رو سرپس داری، ردش میکنی، امروز به نام عیسی دعا میکنم روح خدا قلبتو لمس کنه، اونجایی که باید تسلیم بشی، اونجایی که باید دستتو بکشی، اونجایی که باید کنار بشینی، اونجایی که باید هدفونتو از گوش در بیاری، صداهای اطرافو قطع کنی، اونجا به نام عیسی مسیح امروز روح خدا بیاد جراحی کنه، اونجا روح خدا بیاد قلب و روح تو رو باز کنه تا بتونی صدای خدا رو تشخیص بدی. این خدا شبانه، این خدا پشت سر تو ایستاده، سختی های تو رو میبینه، مشکلات تو رو میبینه، اتفاقا دنبال جایی میگرده که تو در رو باز کنی تا خودش رو به تو معرفی کنه. امروز دعا میکنم، همین رضا جان بیاد، امروز دعا میکنم تیم دعا با من یک دل بشه، یک لحظه دعا میکنم به نام عیسی مسیح بر علیه روح گنگی و گیجی توی زندگی ایمانداران کلیسای رستاخیز. به نام عیسی مسیح هر جا توی زندگی گنگی داره، موندی، میگی نمیدونم چی کار کنم، نمیدونم از کدوم طرف برم، نمیدونم از این چاله ای که توش گیر کردم چطور میتونم بیرون بیام، دعا میکنم به قوت نام عیسی مسیح روح گنگی و گیجی در این کلیسا بشکنه و صدای خدا رو امروز بشنوی که داره به تو میگه من هستم، من هستم، در زندگیت رو به سمت من باز کن، دستت رو از روی فرمون بردار، من تو رو به مقصد خواهم رسون، به نام عیسی مسیح خداوند این جلسه رو تقدیس میکنیم، آماده ملاقاتیم توی پرستش، میخوایم روی تو رو ببینیم، میخوایم با تو ملاقات کنیم ای خداوند. توی این پرستش ها دعا میکنم شفای خدا بر قلب و جان شما جاری بشود در نام عیسی مسیح.